صفحه 22. رئیس ترکمانان طوری از آن واقعه خشمگین شده بود که شبانه چند نفر از ترکمانها را مأمور کرد که بروند و جسد آن دو نفر را قبل از این که طعمه جانوران صحرا شود از زمین بردارند و به استراباد ببرند و به حاکم نشان بدهند تا سبزعلی بیک بداند که ترکمانها در واقعه حمله کردن به جیران بیگناه هستند. ولی وقتی سواران ترکمان به موضع پیکار رسیدند اجساد را نیافتند و قبل از طلوع صبح مراجعت کردند و به رئیس خود گفتند که نتوانستند اجساد را کشف نمایند. جیران بعد از اینکه از خواب بیدار شد و شنید که ترکمانان نتوانستند اجساد را کشف کنند گفت: من یقین دارم که آن سه نفر که فرار کردند پس از رفتن ما مراجعت کردند و جنازه آن دو نفر را بردند تا اینکه شناخته نشوند. ولی باز جیران به آن مرد نگفت که آنها نوکران سبزعلی بیک بودند. اما چهارپادار قبل از عزیمت کاروان به رئیس طایفه ترکمانان گفت که یکی از سواران مقتول از نوکران حاکم استراباد بود و او وی را شناخت. رئیس طایفه قاه قاه خندید و گفت: اکنون که ما دست از این غار برداشته ایم، حاکم استراباد به دست نوکران خود مردم را مورد حمله و تاراج قرار می دهد و برای اینکه کسی نسبت به او بدگمان نشود، نوکرانش را لباس ترکمانی می پوشاند. حدس جیران صحیح بود و سه نفر از نوکران فراری حاکم استراباد بعد از اینکه متوجه شدند که جیران رفت، برگشتند و جسد دو همقطار خود را از زمین برداشتند و به استراباد بردند تا اینکه کسی آنها را نشناسد و مردم نفهمند که نوکران سبزعلی بیک با لباس ترکمانی راهزنی می کنند. وقتی سبزعلی بیک جنازه نوکران خود را دید و گزارش سه نفر دیگر را شنید، برآشفت و گفت: آیا شما پنج نفر آنقدر بی‌لیاقت و زبون بودید که از عهده یک زن بر نیامدید؟ شما میگویید که چهار پاداران همین که شما را دیدند بارها را بر زمین انداختند و گریختند و زنهای خدمتکار هم فرار کردند و غیر از زن محمد حسن خان کسی باقی نماند و لذا شما که پنج مرد بودید فقط یک زن مقابل خود داشتید و آیا پنج نفری نتوانستید از عهده یک زن برایید؟ یکی از نوکران گفت: شما به ما گفتید که طوری آن زن را دستگیر کنیم که آسیب نبیند و به همین جهت ما نمی توانستیم به طرف او تیراندازی کنیم. ولی او که مانعی برای تیراندازی نداشت و ما را می کشت و اگر ما فرار نمی کردیم کشته می شدیم. سبزعلی بیک گفت: او دو تپانچه خود را خالی کرده بود و پیش از یک تفنگ نداشته و با آن تفنگ فقط می توانست یکی از شما را به قتل برساند و باز دو نفر باقی می ماندید و می توانستید او را دستگیر کنید. نوکر پرسید: شما از کجا می دانید که او بیشتر از یک تفنگ نداشته؟ سبزعلی بیگ گفت: وقتی اینجا سوار شد که به راه بیفتد به من اطلاع دادند که او دارای دو تپانچه و یک تفنگ بود. نوکر گفت: ولی ما از این موضوع اطلاع نداشتیم و نمی دانستیم که او فقط دو تپانچه و یک تفنگ دارد و فکر کردیم که بعد از خالی کردن تفنگ ممکن است که از اسلحه دیگر هم استفاده کند. حاکم استراباد که از بی‌لیاقتی و ترسو بودن نوکرانش که سبب شد جیران از دستش برود سخت خشمگین گردید، دستور داد که چوب بیاورند و امر کرد که پاهای آن سه نفر را در فلک بگذارند و چوب به کف پاهای آنها بزنند و به زودی فریاد آن سه تن برخاست و استرهام کردند که حاکم آنها را ببخشاید. ولی سبزعلی که جیران را از دست داده بود آن سه نفر را مسئول ناامیدی خود می دانست و آنقدر آن بیچارگان را زدند که از صدا افتادند و پاهایشان طوری مجروح شد که بعد از اینکه فلک را گشودند قدرت حرکت نداشتند و از آن پس تا مدت چند هفته روی دو کف دست و دو زانو راه می رفتند و یکی از آن سه نفر هم بر اثر جراحت پاها زندگی را بدرود گفت. سبزعلی بیگ متوجه شد که مرغ از قفس پریده و دیگر نمی تواند در صحرا آن زن زیبا را برباید، چون جیران بر اثر آن واقعه هوشیار گردیده و هر جا که باشد از خود مواظبت خواهد کرد تا موقعی که به طایفه خیش برسد و بعد از رسیدن به آنجا ربودن او محال است. سبزعلی بیگ نمی توانست که به خونخواهی نوکران خود جیران را دستگیر کند و به استراباد بیاورد، چون نوکران او راهزنی کردند و قتل راهزن هنگامی که به کاروانیان حمله ور می شود مجاز است و مسافری که راهزنان را هنگام ارتکاب جنایت به قتل رسانیده از مجازات مسون می باشد. از این گذشته صلاح سبزعلی بیگ این بود که مسئله قتل دو نوکر او مسکوت بماند و راجع به قاتل تحقیق نشود، چون اگر در صدد برمی آمد که قاتل را دستگیر کند و به مجازات برساند خود او رسوا می شد و کار به جایی می کشید که ممکن بود مقام حکومت را از دست بدهد. چند روز بعد از وقایع مذکور در فوق، شخصی که از طرف حاکم استراباد نزد محمد حسن خان رفته بود مراجعت کرد و به سبزعلی بیگ گفت که محمد حسن خان را از آمدن به استراباد منصرف کردم و او را به مشهد فرستادم. دیگر نیامدن محمد حسن خان به استراباد مورد علاقه سبزعلی بیگ نبود، چون حاکم استراباد هنگامی می‌خواست که مانع از آمدن محمد حسن خان شود که آن مرد به همسرش در استراباد ملحق نگردد و بعد از اینکه جیران از آن شهر رفت دیگر آمدن و نیامدن محمد حسن خان به استراباد برای حاکم آنجا مساوی بود. حاکم از آن مرد پرسید آیا هنگام مراجعت از صحرا جیران را دیده است؟ لیکن آن مرد جیران را ندیده بود و از راه مراجعت کرد که به زوجه محمد حسن خان برخورد ننمود. جیران با فرزندش سالم به طایفه اشاقباش ملحق گردید و وقتی به آن طایفه رسید مطلع شد که شوهرش با شتاب راه مشهد را پیش گرفته است. جیران حیرت کرد که چرا محمد حسن خان بدون اینکه اطلاعی به او بدهد عازم مشهد گردیده و به او گفتند که از طرف حاکم شخصی به صحرا آمد و گفت امسال نادرشاه تصمیم گرفته که مالیات و خراج سنواتی را زودتر از سالهای قبل وصول کند و اگر محمد حسن خان بخواهد که نادرشاه او را از پرداخت خراج امسال معاف نماید باید بیدرنگ عازم مشهد شود و خود را به نادرشاه برساند و از او خواهش کند که خراج امسال را بر او ببخشاید، وگرنه وقت می گذرد و او مجبور خواهد شد که خراج را بپردازد. محمد حسن خان هم فرصت نکرد که نزد جیران برود و از او خداحافظی نماید، ولی گفت که به او اطلاع بدهید که وی عازم مشهد شده است. جیران حدس زد که آن هم از اقدامات سبزعلی بیگ است و حاکم استراباد خواسته که محمد حسن خان را دور کند تا آسان‌تر به مقصود خود برسد. محمد حسن خان برای اینکه زودتر به مشهد برسد روز و شب راه می‌پیمود و هنگامی که به مشهد رسید شنید که نادرشاه در آنجا نیست و به سفر رفته است. از هر کس پرسید که نادرشاه کجا رفته کسی نتوانست جواب صحیح به او بدهد. رئیس طایفه قاجار در حضور حکمران مغرور نادر، صفحه 25. رسم نادرشاه این بود که مقصد خود را در سفرهای جنگی افشا نمی کرد تا اینکه بتواند خصم را غافلگیر نماید و از پا در آورد. فقط رجال دربار نادری می دانستند که مقصد آن پادشاه کجاست و آنها هم به کسی نمی گفتند. اما در سفرهای غیر جنگی مقصد نادر معلوم بود و همه می دانستند که پادشاه ایران به کجا می رود. در آن سفر میرزا مهدی استرابادی که منشی مخصوص نادرشاه بود به مناسبت کارهایی که در مشهد داشت آنجا ماند و قرار شد که 15 روز بعد از نادر از مشهد حرکت کند و به موکب پادشاه ایران ملحق گردد. میرزا مهدی استرابادی می دانست که نادر عازم بین النهرین گردیده و برای جنگ می رود، اما به محمد حسن خان نگفت که نادر تا پایان جنگ بین النهرین به مشهد مراجعت نخواهد کرد و او را امیدوار به مراجعت نادر نمود و چون خود او می خواست از مشهد برود و به موکب نادر بپیوندد، محمد حسن خان را به علی قلی میرزا برادرزاده نادر شاه که حکمران پایتخت یعنی حکمران مشهد بود سپرد و به موجب توسعه سبزعلی بیگ که از میرزا مهدی استرابادی خواسته بود که محمد حسن خان را در مشهد نگاه دارد، از علی قلی میرزا خواست که لااقل مدت 1 ماه محمد حسن خان را در مشهد نگاه دارد و نگذارد که از آنجا برود و نامه‌ای برای سبزعلی بیگ نوشت و در آن گفت که خود او از مشهد می رود، اما به تقاضای وی علی قلی میرزا محمد حسن خان رئیس طایفه اشاق باش قاجاریه را در مشهد نگاه خواهد داشت و لااقل او را 1 ماه در آن شهر معطل خواهد کرد. در آن موقع ارک نادری مشهد یعنی دارالحکومه در محله‌ای بود به اسم سرشور و علی قلی میرزا امر کرد که در آن محله نزدیک ارک خانه‌ای برای محمد حسن خان فراهم کردند و چون تنها به سر می برد و کسانی با او نبودند که احتیاج به غذای زیاد داشته باشند و در همان خانه غذا طبخ نمایند، نهار و شام محمد حسن خان را از آشپزخانه ارک نادری برای او می آوردند. محمد حسن خان مدت 1 ماه در مشهد بود بدون اینکه بتواند علی قلی میرزا را ببیند و بعد از اینکه 1 ماه گذشت نامه ای از جیران برای محمد حسن خان رسید که در آن زن جوان تمام وقایع را از لحظه ای که زن دلاله در استراباد وارد خانه سید مفید شد تا موقعی که او توانست به طایفه اشاقباش ملحق گردد برای شوهر نوشت و گفت که دور کردن تو از صحرا از دسیسه های سبزعلی بیگ است و من در بین طوائف صحرا تحقیق کردم و فهمیدم که نادرشاه دستور نداده که امسال مالیات و خراج را زودتر از سنوات قبل دریافت کنند و امسال هم موقع پرداخت مالیات و خراج همان موقع سنوات پیش می باشد و سبزعلی بیگ چون چشم طمع به من دوخته بود تو را از صحرا دور کرد که به گمان خود بتواند بهتر به مقصود برسد. محمد حسن خان بعد از دریافت آن نامه متوجه شد که دیگر نمیتواند در مشهد بماند و باید به زن و فرزند خود و افراد طایفه اش ملحق گردد. در مدت آن 1 ماه که محمد حسن خان در مشهد بود تا آنجایی که برایش امکان داشت تحقیق کرد که آیا ممکن است که دستور بخشودگی خراج از طرف علی قلی میرزا حاکم پایتخت و برادرزاده نادرشاه صادر شود، ولی همه به او جواب دادند که هیچ کس در مورد بخشودگی مالیات و خراج حق صدور حکم ندارد مگر خود نادرشاه. بعد از دریافت نامه جیران محمد حسن خان از علی قلی میرزا اجازه مرخصی خواست. گفتیم که تا آن موقع محمد حسن خان میزبان خود را ندیده بود زیرا میزبان علاقه به دیدن میهمان نداشت. وقتی محمد حسن خان درخواست اجازه مرخصی کرد علی قلی میرزا ناچار شد میهمان خود را بپذیرد و با او خداحافظی کند و گفت که همان روز عصر محمد حسن خان نزد حاکم مشهد برود. قبل از اینکه محمد حسن خان برای دیدن علی قلی میرزا به ارک نادری برود، با خود گفت که آیا نامه زوجه‌اش را به علی قلی میرزا نشان بدهد و از حاکم استراباد که چشم طمع به ناموس او بست و زن دلاله نزد زوجه‌اش فرستاد و بعد خواست او را به رباید شکایت بکند یا خیر. چون تا آن روز علی قلی میرزا را ندیده بود و نمی‌دانست که آن مرد چگونه است و اخذ تصمیم را موکول به دیدن او کرد و اندیشید که اگر علی قلی میرزا را مردی متین و خوشمشرب دید و دانست که قوه ادراک دارد و می‌فهمد که بر او چه می‌گذرد شکایت خواهد کرد، وگرنه راجع به حاکم استراباد چیزی به او نخواهد گفت. محمد حسن خان وقتی وارد تالاری شد که حکمران پایتخت ایران در آن جلوس کرده بود، مشاهده کرد که علی قلی میرزا برادرزاده نادر مردی است جوان و قدری کوچکتر از او. محمد حسن خان چند قدم در تالار پیش رفت و نزدیک علی قلی میرزا دست راست را روی سینه گذاشت و سلام داد. علی قلی میرزا نظری از روی تحقیر و نخوت به آن مرد انداخت و گفت: آیا محمد حسن خان تو هستی؟ شوهر جیران گفت: بلی. علی قلی میرزا گفت: آیا رئیس طائفه عشاقباش تو می باشی؟ محمد حسن خان جواب مثبت داد. علی قلی میرزا گفت: تو که رئیس یک طائفه هستی، آیا آنقدر شعور نداری که بفهمی وقتی به حضور یک شاهزاده بزرگ نادری میرسند تعظیم میکنند نه سلام، و اگر مرا نمیشناسی برایت میگویم که عموی من نادرشاه افشار است و من در این موقع جانشین او هستم، زیرا به جای او کشور را اداره مینمایم. محمد حسن خان گفت: اگر من تعظیم نکردم ناشی از قصد بی احترامی نبود، بلکه از رسوم بار یافتن نزد شما اطلاع نداشتم. علی قلی میرزا که در آن موقع جوانی 23 ساله و بسیار مغرور بود گفت: اینک تعظیم کن. محمد حسن خان سر را فرود آورد و تعظیم کرد. علی قلی میرزا گفت: این رسم تعظیم نیست و تو باید دو دست را بر سینه بگذاری و بعد تعظیم کنی. محمد حسن خان دو دست را بر سینه گذاشت و آنگاه تعظیم کرد. علی قلی میرزا در آن موقع مردی بود 23 ساله و در بین شاهزادگان نادری خودخواه‌تر از او یافت نمی‌شد و نادرشاه از این جهت او را حاکم پایتخت کرد و خود روانه بین النهرین شد که می دانست که مردی است سختگیر و گردن کشان به مناسبت سختگیری او جرأت ندارند که سر بلند کنند. حق این بود که نادرشاه حکومت پایتخت را به ولیعهد خود یعنی رضا قلی میرزا واگذار کند که در آن موقع 21 سال از عمرش می گذشت. اما رضا قلی میرزا ولیعهد ایران و پسر ارشد نادرشاه به فرمان پدر از دو چشم کور شد و در آن تاریخ سایر پسران نادر کوچک بودند و نادرشاه به مناسبت صغر سن آنها صلاح نمی دانست که یکی از آنان را حکمران پایتخت کند. ما در اینجا قصد نداریم راجع به زندگی نادرشاه به تفصیل صحبت کنیم، چون خارج از موضوع بحث ماست و همینقدر میگوییم شخصی که سبب شد که رضا قلی میرزا ولیعهد ایران به فرمان نادرشاه کور شود همین علی قلی میرزا برادرزاده نادر و حاکم مشهد بود. روز یکشنبه 28 ماه صفر سال 1154 میلادی، یعنی 2 سال قبل از تاریخ ورود محمد حسن خان به مشهد، نادرشاه هنگامی که در جنگل مازندران نزدیک ساری سوار بر اسب حرکت می‌کرد، هدف گلوله تفنگ قرار گرفت و آن گلوله زیر بازوی راست نادر را خراشید و از کنار انگشت شست دست چپ گذشت و قدری آن انگشت را سوزاند و به گردن اسب نادر اصابت کرد که اسب زمین خورد. همان شب در خیمه نادر نامه ای یافتم که معلوم بود با دست چپ نوشته شده تا اینکه نویسنده خط شناخته نشود و در آن نامه نوشته بودند: اگر میخواهی بدانی امروز که میخواست تو را به قتل برساند فکر کن که بیشت از همه از مرگ تو استفاده خواهد کرد و پادشاه ایران خواهد شد. تا روزی که نادر زنده بود کسی نتوانست بفهمد نویسنده ی آن نامه کیست و بعد از اینکه نادر شاه به قتل رسید و علی قلی میرزا به اسم علی شاه پادشاه شد، با زبان خود گفت که آن نامه را من نوشتم و در خیمه نادر شاه جا دادم تا اینکه او را نسبت به پسرش رضا قلی میرزا بدگمان کنم. طرز برخورد علی قلی میرزا با محمد حسن خان طوری بود که رئیس طائفه اشاقباش حس کرد نمیتواند از سبزعلی بیگ شکایت کند و بهتر آن که مسئله بیشرمی حاکم استراباد را مسکوت بگذارد. سپس علی قلی میرزا پرسید: شنیدم که قصد داری از مشهد بروی. محمد حسن خان گفت: اگر اجازه مرخصی را صادر نمایید مراجعت خواهم کرد و اینک مدت یک ماه است که من در مشهد منتظر مراجعت ذل الله یعنی پادشاه هستم و اکنون حس می کنم که ذل الله به زودی مراجعت نخواهد کرد و ناگزیر برمی گردم. علی قلی میرزا پرسید: با ذل الله چه کار داشتی؟ محمد حسن خان گفت: می خواستم از او خواهش کنم که امسال طائفه ما را از پرداخت خراج معاف کند، چون سیل ناگهانی امسال طوری به طائفه ما آسیب وارد آورد که قدرت پرداخت خراج را نداریم. علی قلی میرزا پرسید: چه موقع سیل آمد؟ محمد حسن خان جواب داد: دو ماه قبل. علی قلی میرزا گفت: من از آن واقعه مطلع نشدم. محمد حسن خان گفت: دیگران هم از سیل آسیب دیده اند، ولی نه به اندازه طائفه ما، زیرا ما به رودخانه نزدیک بودیم و سایرین دور. علی قلی میرزا پرسید: خراجی که طائفه شما باید بپردازد چقدر است؟ محمد حسن خان گفت: 5000 نادری. حکمران مشهد اظهار کرد: این مبلغ که زیاد نیست، آن هم برای طائفه ای چون اشاقباش. محمد حسن خان گفت: در سنوات عادی ما می توانستیم این مبلغ را بپردازیم، اما امسال از عهده پرداخت آن بر نمی آییم، زیرا سیل جانوران ما را به هلاکت رسانیده است. حاکم مشهد به فکر فرو رفت و محمد حسن خان که دید او سکوت کرده چیزی نگفت. چند لحظه دیگر حکمران پرسید: آیا تو فقط برای همین به مشهد آمده بودی که از عموی من بخواهی که خراج امسال طائفه تو را ببخشاید؟ محمد حسن خان گفت: بلی. حکمران گفت: هیچ کار دیگر در اینجا نداشتی؟ محمد حسن خان جواب منفی داد. حاکم گفت: پس چرا میرزا مهدی خان از من خواست که لااقل مدت یک ماه تو را در مشهد نگاه دارم؟ محمد حسن خان حیرت زده حاکم را نگریست و پرسید: آیا میرزا مهدی خان از شما خواست که یک ماه مرا در اینجا نگاه دارید؟ علی قلی میرزا گفت: بلی. محمد حسن خان گفت: شاید فکر می کرده که ذل الله تا یک ماه دیگر مراجعت خواهد کرد. حاکم اظهار کرد: او خوب می دانیست که ذل الله تا 6 ماه و شاید تا 1 سال دیگر مراجعت نخواهد کرد. محمد حسن خان وحشت زده پرسید: آیا ذل الله تا 1 سال دیگر مراجعت نخواهد کرد؟ حاکم گفت: اگر زود مراجعت کند 6 ماه دیگر برمی گردد وگرنه بعد از یک سال مراجعت خواهد نمود و میرزا مهدی خان از این موضوع اطلاع داشته. و آیا خود میرزا مهدی خان با تو کاری ندارد؟ محمد حسن خان گفت به هیچ وجه. حاکم پرسید آیا میرزا مهدی خان قبل از اینکه از مشهد برود به تو نگفت که تا یک ماه دیگر خبری از او به تو خواهد رسید؟ محمد حسن خان گفت نه. رئیس طایفه عشاق باش متوجه اهمیت توقف اجباری یک ماهی خود در مشهد نبود، زیرا فقط راجع به عدم مراجعت نادرشاه فکر می‌کرد و می‌اندیشید چون نادر به زودی مراجعت نخواهد نمود، او نمی‌تواند از نادر بخواهد که پرداخت خراج یک ساله را بر طایفه اش ببخشاید. ولی علی قلی میرزا به موضوع دیگر اهمیت می‌داد و می‌خواست بداند که میرزا مهدی استرآبادی برای چه مدت یک ماه محمد حسن خان را در مشهد نگاه داشته. چون محمد حسن خان دیگر امیدوار نبود که به نادر متوسل شود و از او بخواهد که وی را از پرداخت خراج معاف نماید، فکر کرد که به علی قلی میرزا بگوید و به او گفت همکنون شما به من گفتید که در حال حاضر جانشین ذل الله هستید و آیا ممکن است که من از شما خواهش کنم فرمانی صادر نمایید تا حاکم استرآباد که محصل مالیات نیست هست در این سال از طایفه ما خراج نگیرد؟ علی قلی میرزا گفت محمد حسن خان، مگر تو نمیدانی که در امر مالیات و خراج هیچ کس جز خود ذل الله نمیتواند دستوری برای معاف شدن صادر نماید؟ ولی من هم که اینک به جای ذل الله هستم دستور معاف شدن را صادر نمی نمایم، برای اینکه دستگاه سلطنت و قشون خرج دارد و باید هزینه ها از محل دریافت مالیات و خراج تأمین شود و اگر از مردم مالیات و خراج نگیرند هزینه دستگاه سلطنت و قشون از چه راه تأمین شود؟ محمد حسن خان گفت این مسئله است غیر قابل تردید، اما وقتی طائفه ای بر اثر سیل هستی خود را از دست داده و قدرت پرداخت خراج ندارد باید لااقل یک سال از دریافت خراج صرف نظر کرد و خداوند هم گفته المفلسو فی امان الله. علی قلی میرزا گفت خداوند خیلی کریم است، لیکن ما به اندازه خدا کرم نداریم. محمد حسن خان گفت اگر ما بتوانیم خراج هر سال را بپردازیم خواهیم پرداخت، ولی وقتی از عهده پرداخت آن بر نیاییم چه کنیم؟ علی قلی میرزا گفت کسی که نتواند مالیات یا خراج بدهد باید سر بدهد. محمد حسن خان ادامه مذاکره را بیفایده دانست و گفت بیش از این باعث زحمت نمی‌شوم و اجازه مرخصی می‌خواهم. علی قلی میرزا گفت من عاقبت نفهمیدم که برای چه میرزا مهدی خان می‌گفت که تو باید یک ماه در مشهد بمانی. محمد حسن خان که خیلی افسرده بود گفت من هم نفهمیدم. جواب محمد حسن خان بر علی قلی میرزا که می گفت در آن موقع جانشین نادر می باشد گران آمد و گفت این مرتبه دوم است که امروز تو در اینجا جسارت می کنی و اگر من دستور نداده بودم که مدت یک ماه از تو میهمانداری کنند می گفتم آنقدر به تو چوب بزنند که زیر چوب به هلاکت برسی و آرزوی مراجعت به طایفه عشاق باش را به گور ببری و بعد بانک زد این را بیرون کنید و خدمه دویدند و دستهای محمد حسن خان را گرفته و او را از تالاری که حکمران مشهد در آنجا نشسته بود خارج کردند. محمد حسن خان خیلی از خشونت علی قلی میرزا متأثر و نزد نفس خود شرمنده شد. آن مرد در آن دوره شخصی کوچک نبود و از بزرگان استرآباد محسوب می شد و قصد هم نداشت که به برادرزاده نادرشاه توهین کند. فقط از رسوم بار یافتن نزد نادرشاه و شاهزادگان بزرگ نادری بی اطلاع بود و نمی دانست چگونه احترام شاهزاده نادری را به جا بگذارد و چطور حرف بزند که باعث خشم آن مرد نگردد. بی اطلاعی محمد حسن خان هم ناشی از این بود که هرگز خود را در مجلس بزرگ نادری ندید تا رسوم و آداب سلطنتی را فرا بگیرد. از آن گذشته مثل تمام کسانی که در همه عمر در صحرا زندگی می کنند به سادگی حرف می زد و تعارف نمی کرد و تملق بر زبان نمی آورد و علی قلی میرزا می باید متوجه سادگی فطری محمد حسن خان بشود، اما نشد و رئیس طایفه اشاقباش بدون اخذ نتیجه منظور با دلی پر از درد از مشهد مراجعت کرد و راه استراباد را پیش گرفت تا اینکه خود را به جیران و فرزندش و افراد طائفه برساند.